الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر اللهم افدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. در ادامه بحث های اخلاقی که مرحوم صاحب وسائل در آخر بحث های مقدمات حج و سفر حج تحت عنوان احکام الاشرب بیان فرموده، میرسیم به باب 108. در باب 108 درباره صداقت در سخن بحث شده، باب وجوب صدق. در این باب 9 تا حدیثه که هر کدام از دیگری روشنتر و شفافتر. حدیث 4 به عنوان نمونه میخوانم. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود: من صدق لسانه زکا عمله. کسی که زبانش به درستی بگردد و راست بگوید، اعمال او هم پاک می شود. و من حسنت نیته زید فی رزقهی. کسی که نیتش خوب باشد، خدا روزیشو زیاد میکنه. و من حسن بره به اهل بیته مد له فی عمره. کسی که نسبت به اهل بیت و خانوادهش خوش رفتاری و نیکی کند، خدا عمرش را طولانی می کند. در اینجا به 3 نکته اشاره شد. اول، رابطه پاکی عمل با صداقت در زبان. آدم های صادق القول اعمالشون هم پاک. چه رابطه ای در میان این دو هست؟ رابطهش این است که اگر عمل خلافی انجام بدهد و بخواهد راستشو بگوید، رسوا میشه. چون آدم راستگویی هست، ناچار عمل خلاف هم انجام نده. یک کاسب بازار رو فرض کنید. آدمی است مقید به راستگویی، در عمرش حاضر نیست دروغ بگه. این کاسب جنس تقلبی نمیتونه بفروشه، کم فروشی نمیتونه بکنه. سوال میکنن وزنش چقدره، باید بگه. خالص یا ناخالص، باید بگه. مال فلان کشور یا فلان کشور دیگر، باید بگه. مقدار، کیفیت، کمیت، مبدأ ساختمان، تمام جزئیات. آیا رنگ این پارچه ثابته یا به مرور زمان از بین میره؟ آدم راستگو مجبور است اعمالش رو هم پاک کنه. یه رابطه بسیار روشنی هست بین صداقت در عمل و صداقت در گفتار. اون هم صداقت منتها در عمل، این هم صداقت در سخن. داستان معروف جوان و لابد دیدید در حالات پیغمبر اکرم و در منابر هم گفته اید. خلاصه اش تقریبا چنین از جوانی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض کرد یا رسول الله من آلوده انواع گناهانم چه کنم؟ فرمود یه قول به من بده، بقیه رو فعلا کاری ندارم. قول بده به من راست بگی، دروغ نگی. عرض کرد این یکیش قول میدم. خدا حافظ رفت. خواست عمل خلافی انجام بده، گفت فردا خدمت پیغمبر میرسم، اگر از من سوال کرد چه کردی قول دادم راست بگم، اگر راست بگم عمل خلاف رو بگم آبروم میره، اگر دروغ بگم خلاف تعهد با پیغمبره، بنابراین این یکیشو ترک کنی. رفت سراغ دومی، باز همین تفکر برایش پیدا شد، همه اعمال خلافش ترک کرد به خاطر اینکه قول داده بود راست بگی. مشکل ما مردم این است که دروغ میگیم و بدبختی ها مال همینه. راست گفتن سبب پاکی عمل. چند روز دیگر ایام انتخابات می شود، ببینیم اینهایی که میخوان کاندیدا هستن چه قولهایی به مردم بدن. اگر اینا حرفایی که میزنن راست بگن، دروغی در کارشون نباشه، وعده دروغی ندن، کارهای غیر ممکن رو برای مردم به عنوان برنامه خود معرفی نکنن، اگر اینطور بشه اعمالشون هم پاک میشه. دروغ است که اعمال رو ناپاک میکنه و امیدوارم که در انتخابات آینده چنین نباشد. همه بر اساس صداقت کار کنن. تمام مسئولین، تمام مردم، همه مقید بشیم به راستگویی، تمام اعمالمون پاک میشه. آلودگی های عمل به واسطه آلودگی های سخن و زبان. این که در حدیث داریم هر پیغمبری مبعوث شد، این دوتا جز برنامش بود، صدق اللسان والامانه، امانت و صداقت، جز دستورات همه پیغمبران خدا بوده. 124 هزار پیغمبر آمدن به مردم گفتن راست بگید، دروغ نگید، امین باشین، خائن نباشین. و اما دوم، من حسنت نیته زید فی رزقه. بعضی مردم میگن میخواییم روزیمون زیاد بشه، این حدیث راهشو نشون میده، نیتت خوب باش، امکاناتی پیدا کردی واقعا نیتت این باشه به دیگرانم کمک کنی. الان هم که مشکل داری در مشکلات دیگران سهیم باش، نیت خوب باشد خدا هم لطف می کند و روزی رو زیاد می کند. سوم، من حسن بره به اهل بیته مد له فی عمره. میخوایی خدا من عمر طولانی به تو بده، با اهل بیتت خوش رفتاری کن، نیکی کن. امروز خیلی شکایت دارن خانواده ها از همسرانشون، با اینا بد رفتاری میکنن، در بیرون عصبانی شدن میان بر سر اونها عصبانیتشون رو وارد میکنن، با زبان بد با اونها سخن میگن، اهانت، تحقیر، توهین. و گاهی متاسفانه در بعضی از خانواده هایی که ادعای دین و دیانت میکنن، زدن همسر برایشون یک کاره. کسی میگه اگر آدم کتک نزنه مردانگیشو کجا ثابت بکنه؟ اینا منطقه های زمان جاهلیته. مردانگی این است که نسبت به کسی که همسر تو هست خوشرفتاری کنی، جوان مرد باشی. منطق جاهلیت یعنی چه؟ به دفتر ما کرارن تلفن می کنن از بدرفتاری هایی که در خانواده های می شود که انتظاری از اونها نمی رود. اون داستان صحابی معروف فراموش نکنید که پیغمبر اکرم به تشییع جنازش آمده بود و فرمود به قدر فرشتگان به تشییعش آمدن که همه جا رو پر کردن. بعد که او در قبر گذاشتن، چهره پیغمبر اکرم متغیر شد. عرض کردن یا رسول الله چرا؟ فرمود چنان فشاری در قبرش دادن که فوق العاده ناراحت شد. عرض کردن چرا؟ فرمود با خانوادهش خوشرفتاری نمی کرد، زبانش بد بود، خشن بود، ممکن بود گناه نکنه، اما بد زبانی بعضیاش گناه نیست، اما خلاف انصاف و مروت و شخصیت و انسانیت اسلامه. اینا عمر کوتاه میکنه. چی میشه؟ بعد برای جلوگیری از تخلف دیگران، خشونت در مقابل خشونت راه حل نیست. محبت کن در مقابل خشونت تا طرف شرمنده بشه. این راه، راه سالمتر و عاقلانه تر. من این جمله را هم عرض کنم، بحث اخلاقمون رو تمام کنیم. درباره صداقت عمل و صداقت گفتار داشتم صحبت میکردم. ما نگاه میکنیم در دنیای امروز مدعیان حقوق بشر چون دروغ میگن، اعمالشون هم آلوده است. اگر راست میگفتن که اینقدر آلوده نبودن. ابتدایی ترین حقوق بشر این است که به مقدسات اقوام دیگر احترام بگذاریم. ما اهانت به مسیحیت نکنیم، مسیحیت اهانت به اسلام نکنه. اما ببینه چه کارهایی کردن. اون داستان کاریکاتورها رو که هیچ کس فراموش نکرده و نخواهد کرد، اهانتی که به پیغمبر اکرم کرد. اون مرد دیوانه رو وادار کردن کتاب آیات شیطانی بنویسه. اخیراً نقل کردن دارن فیلم‌هایی در کشورهای اروپایی بر ضد پیغمبر اسلام دارن می‌سازن. در آمریکا ساختن، در اروپا دارن می‌سازن. اخیراً نقل کردن یه پادری‌ها، فرش‌های کوچکی که پای در می‌اندازن، درست کردن، روش آیت الکرسی نوشتن، این پادری رو دم دستشویی میندازن. اینا متمدنهای دنیا هستن. قرآنی چاپ کردن با تحریف، کفشهایی ساختن زیرش اسماء مقدس. شما از یه چنین جمعیتی چه انتظاری میتونید داشته باشید؟ اینا حاضرن با ما همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن. اینکه بعضیا فریب شعارهای تو خالی اونها رو میخورن، میگن اینا انسانند و بیاییم با اینها کنار بیاییم، اینا نشانه انسانیت این کاراست. زندانی مسلمان رو گرفتن، حالا این زندانی بد بوده خوب بوده، نمیدونم ترور کرده نکرده، قرآن رو جلوش پاره پاره کنند و یه کارهای دیگری که به زمان انسان جاری نشه خیلی بهتره، با قرآن اینطور رفتار بکنن. صداقت در سخن سبب پاکی عمل میشه، اما دروغگویان عملشون هم آلوده. این هم برای این است آدم های خوشباوری که خیال میکردن اینا واقعا دینشون دین اسلام نیست، اما کارهاشون روی حساب و کتاب است و متمدنند و آزادی طلبند و طرفدار دموکراسی هستند و طرفدار حقوق بشرند و ما با اینا باید کنار بیاییم. خوشباورها بدونن اینا اهل این کار هست. باید قوی شد، در نظام دنیای کنونی ضعیف پاماله. مسلمانان با دست به دست هم بدن، تکیگاهشون کفار و غیر مسلمان نباشن. اینا با مقدسات ما این چنین رفتار میکنن، چه انتظاری میتونیم ازشون داشته باشیم؟ باید انتظار از مسلمانان خودمون داشته باشیم. و اخیراً نشانه های بیداری در کشورهای اسلامی داره نمایان میشه و رابطه مسلمانان نسبت به یکدیگر داره بهتر از سابق میشه. وضع عراق بهتر میشه، وضع لبنان و فلسطین انشاءالله نسبت به سابق بهتر میشه، رابطه ایران و مصر و کشور بزرگ اسلامی بهتر میشه. انشاءالله مسلمانان با تقویت رابطه ها بتوانند در مقابل دشمنان کین توز بیستن. خداوند به همه ما توفیق عمل بدهد. برگردیم به بحث فقهیمون. الله درباره روایت منصور ابن حازم که عرض کردم صاحب جواهر اینو صحیحه میداند، مرحوم آقای حکیم در مستمسک صحیحه میدونه روایتو، صاحب حدائق و صاحب مدارکم این بزرگوارم ظاهرا این حدیث رو صحیحه شمردن. بعضی دیگر گفتن ضعیفه، مرسله، ظاهرش هم که مرسله است. امن ذکره ما گفتیم آقایون جستجو کنن ببینن میتونن پیدا بکنن دلیلی برای اینکه اسم این حدیث و صحیحه بگذاریم نمرسله. زحمت هایی کشیدن و چیزهایی نوشتند و که نشان میدهد واقعا زحمت های خوبی کشیدن، ولی تمام اون نوشته هایی که من داده شد هیچ کدامش قانع کننده نبود. حالا کاری نداریم به مرسله برقی هست یا نیست، بحث این است چرا مرحوم صاحب جواهر میگه صحیحه، چرا اون سه بزرگوار دیگر میگن صحیحه. تصور من این است روز اول یکی از این بزرگواران خطایی کردند و صحیحه شمردن، بقیه هم روی اعتمادی که به او داشتن اونها هم پیروی کردند. تا به حال نتوانستیم دلیلی بر این سخن پیدا کنیم و توجیه پیدا کنیم. حالا باز هم یکی دو تا نوشته دیگر امروز به من دادن، میبینم راهی پیدا کردن یا پیدا نکردن. وثاقت منصور ابن حازم چه کار به وثاقت راوی قبلیشه؟ راوی قبلی معلوم نیست کیه، مجهوله، امن ذکره هست. خب بریم سراغ ادامه بحث در مسئله 52. رسیدیم به اینجا، آیا زنی که در عده وفات است میتواند حج مستحب به جا بیاره؟ حج واجب، حج واجب و مستحب، حالا هر دو بگیم، میتونه به جا بیاره یا نمیتونه به جا بیاره؟ روایات زیادی بود که 9 روایت رو خوندیم و اینها همه دلالت داشت که کسی که در عده وفات است حق دارد حج به جا بیاره. مطلقم بود، حج واجب و حج مستحب و هر دو میگیره. ولی در اینجا یه بحثی داریم شبیه بحث عده رجعی. اجازه بدین من برگردم به عده رجعیه، بعد بیام عده وفات. عده رجعیه خروج از منزلش برای حج مستحب دو تا مشکل داشت. یه مشکل حج مستحب مخالف حق زوج، بدون اجازه او نمی شود. یه مشکل بود. حالا آمدیم زوج اجازه داد، مشکل دومی هست و آن این است مطابق بیان قرآن مجید در آیه اول سوره طلاق میگه عده رجعی ذات العده رجعیه نباید از خانش بره بیرون. این مسئله اجازه شوهر نیست، ممنوع الخروجه. این باید بمونن پیش هم بلکه آشتی کنن. روایات متعددم داری که اگر برای کار واجبی هم شروع میره بیرون برگرده. این یه حکم شرعی اضافه ای هست. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن. ظاهر لا یخرجن نباید بدن. روایتی هم داشتیم از ابو هلال که سند ضعیف بود به خاطر ابو هلال، ولی اونم میگفت زن مطلقه رجعیه نباید به حج بره. چرا؟ چون خداوند میفرماید ولا یخرج، نه بیرون نره. معلوم شد بعضی هم به این فتوا دادن، گفتن ولو شوهرم اجازه بده زن مطلقه رجعیه نباید حج مستحب بره، نباید، این حکم خداست. ظاهر قرآن هم همینه. ما یه توجیه کردیم برای آیه، ولی توجیه خلاف ظاهره. ظاهر قرآن هم این است، نباید بیرون بده. بنابراین ولو شوهرش هم اجازه بده رفتنش برای حج مستحب بسیار مشکل. شبیه این معنا امروز در عده وفات داریم. آیا در عده وفات زن حق دارد از منزل و خانه اش برود یا حق ندارد؟ چندین روایت داریم نباید بره. کار لازمی هم پیش آمد ظهر بره قبل از غروب بیاد، یا نصف شب مخفیانه بره قبل از طلوع صبح بیاد برگرده به خانه. کن رسم عزادار این است که این 4 ماه و 10 روز خانش باشه. همونطوری که هداد یعنی ترک زینت در این 4 ماه و 10 روز بر زن شوهر مرده واجب است، بعضی گفتن عدم خروج از بیت هم واجبه. کمتر کسی فتوا داده به وجوب، ولی صاحب حدائق گفته واجبه الا فی ضروره. صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد در جلد 32 جواهر وقتی که وارد این بحث می شود میگه صاحب حدائق قائل شده به حرمت خروج، بعدم طبق معمول حمله میکنه. صاحب جواهر از دست صاحب حدائق عصبانیه، تعبیر از اون میکنه بعض من فیه اختلال و طریقه، بعض کسانی که روششون غلطه، به عنوان اختلال طریقه از اون نقل میکنه و میگه نه کسی فتوا نداده به این و این فتوا درست نی، ولی روایاتی داریم نهی میکنه. از اون طرف روایاتی هم داریم اجازه میده و تعداد روایات اجازه دهنده بیشتره، حدود 5 تا روایت ناهیه، 11 روایت مجیز اجازه میده. در هر دو طرف روایت معتبر هم هست که ما رو مغنی میشیم که همه اسناد اینها رو ببینیم. صحبت این است در تعارض این دو دسته روایت چه کنیم تا تکلیف این بحث ما در حج روشن بشه. اگر گفتیم نباید بره، خب برای چی بره حج مستحبی به جا بیاره؟ چرا حج واجب رو بره اما حج مستحبی نره؟ طلاق با اینو گفتیم بره، طلاق رجعی رو گفتیم اگر شوهر اجازه بده هم نره. اینجا چی؟ اینجا آیا حج مستحب میتونه به جا بیاره یا نه منع از خروج داره؟ مگر عند الضروره، کارهای لازمی پیش بیاد، حوائج لازمی باشه، بره اما به خانه برگرده. من میخوام این روایات رو بخونم، همون مسئله اونجا حل بشه، چون مسئله مورد ابتلاییه. زنانی که شوهرشون از دست دادن در عرف ما همه جا میرن، مشکلی هم ندارن. آیا واقعا حرام برشون یا مکروه برشون؟ همون مسئله حل بشه، هم مسئله حج مستحب معلوم بشه. میگن شوهرش از دنیا رفته خیلی ناراحته، بلندش بره یه عمره مستحبی به جا بیاره، بره زیارت حضرت رضا، غم قصتش بیرون بره. آیا میتونه این کار رو بکنه یا نمیتونه؟ اونجایی که مجبور کار کنه ضرورته. ما در مورد ضرورت بحثی نداریم. ابواب العدد جلد 15 از وسائل الشیعه، ابواب العدد. این حدیثی که میگم شمارش رو یادداشت کنید. حدیث 2 باب 29 روایت ابن ابی یعفور، 2:29 از ابواب عدد، 3:29 روایت ابوالعباس، 7:33 روایت ابوبصیر، 8:33 مرسله احتجاج طبرسی، 3:34 روایت محمد ابن مسلم. تکرار میکنم، روایت ابن ابی یعفور 2:29، روایت ابوالعباس 3:29، روایت ابوبصیر 7:33، روایت طبرسی احتجاج 8:33، روایت محمد ابن مسلم 3:34. اینا رو بخونیم، بعد اون 11 تا حدیث اون طرف رو هم هر چیش برسیم میخونیم، نرسیدیم میذاریم برای شنبه ان شاء الله الرحمن. و اما باب 29، حدیث چند گفتم؟ حدیث 2 باب 29 رو میخونم. ابن ابی عفور ظاهرن حدیث هم حدیث معتبری است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو ان المتوفا انها زوجها قال لا تکتهل، سرمه به چشم نکند، لزینه، ای برای مداواس اب نده، ولا تو طیب عطر نزنی، ولا تلبس صوباً مسبوقا، لباس رنگارنگ زینتی هم نپوشه. مسبوقا اینا حرامه. ولا تبیت عن بیتها، این هم همردیف اونه، شب در غیر خانهش نباشه، جایی هم میره شب برگرد. آخرش میفرماید و تهج و این کان فی عدتها، این تهج و این کان فی عدتها ظاهرش حج واجبه نه حج مستحب، تا تناقضی به تبیتو فی بیتها نداشته باشه، اما حج مستحب دلیلی برش نیست. این حدیث دو بود. بعدش حدیث سه ابوالعباس 329، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام المتوفا انها زوجها قال لا تکتهل لزینه، سرمه برای زینت به چشم نکشد، ولا تو طیب مانند اون، ولا تلبس صوباً مسبوقا، لباسهای رنگی زینتی یعنی نپوشه، ولا تخرج نهاراً، هم ردیف اونهایی که حرام است، لا تخرج نهاراً ولا تبیت عن بیتها، شب تو خانش باشه، روز هم نره. بعد در زیرش سوال میکنه راوی که اگر حقی داره از بین میرود بره نره، حضرت فرمود بعد از نصف لیل برود و بعد زودتری برگرده. بسیار خوب، حدیث سوم چی بود؟ 7:33. بله، روایت اینه، این روایت دقت کنید، روایت ابوبصیر، سند هم سند معتبریه. انهو یعنی علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی بصیر معتبر عن ابی عبدالله قال سألتو عن المرأة یتوفا یتوفا انها زوجها و تکون فی عدتها، در عدت اتخرج فی حق، برای گرفتن حقش میتونه بیرون بره. فقال ان بعض نساء النبی سألته، یکی از زنان پیغمبر همین سؤال آمدن از پیغمبر کردن. فقالت، اون همسر پیغمبر گفت ان فلانا توفی عنها زوجها، شوهرش از دنیا توفا نیست، توفا فاعلش ملائکه است، الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند متوفیه، دیگران متوفا هستند، از یتوفاهم الملائکه، الله یتوفا الانفس حین موتها، کرارن در قرآن مجید فعل معلومش به خدا و ملائکه نسبت داده شده، متوفا اون کسی است که از دنیا میره. فتخرج فی حق ینوبها، ینوبها، میخواد بره حقشو بگیره. فقال له رسول الله، خداوند به اون زن، نه به همسرش، به اون زنی که همسر پیغمبر راجع به او صحبت کرد، افن لکن، اف بر شما، قد کنتن قبل ان ابعث، پیش از این که من مبعوث بشم، قبل ان ابعث فی کن و ان المرأة من کن، زمان جاهلیت زنان شما اذا توفیه انها زوجها، شوهرش از دنیا میرفت، اخذت بعرتن فرمت بها خلف زهرها. یعنی چه؟ اخذت بعرتن فرمت بها خلف زهرها، یه بعره حیوان رو میگرفت مینداخت سرش. به نظر میزه کنایه از این است که من دنیا رو میخوام فعلا در این مدت صرف نظر کنم، مثل این بعره است در نظر من، شوهرم مرده باید عزادار باشم. بعره ای رو میگرفت و پشت سرش میانداخت. بعره یعنی پشکل شتر یا حیوان دیگری. نه نه، خلف زهرا. ثم قالت، بعد میگفت لا اتم امت تشتت، بله من چیز نمی کنم، شانه نمی زنم، لا ام تشتت، شانه نمیزنم، ولا اکتهل، و سرمه نمی کنم، ولا اختزل، خضاب نمی بندم، حولن کاملا. در زمان جاهلیت بعدر من داخت باشی سر، یعنی دیگه دنیا فعلا رفت کنار با از دست دادن شوهر، نه امتشت، نه اختزب، نه اکتهل، همه اینها رو رها میکرد. ولا تخرج من بیتها نهارن، روز بیرون میرفت، ولا تبیت عن بیتها، شبم تو خانه بود. پیغمبر میگه زمان جاهلیت یک سال این کار میکردن، من به شما گفتم 4 ماه و 10 روز حوصله نمی کنید. فقالت یا رسول الله فکیف تصنع ان عرض لها حق، خب اگر یه حق واجبی بیش بیاد چیکار کنه این زن؟ فقال تخرج بعد از زوال شمس، بعد از زوال شمس میره، و ترج و اندل مسا، دم غروب برمیگرده، فتکون لم تبت ان بیتها، از بیت شبانه دور نشه. قلت له فتحج، قال نعم، حتما این حج واجبه، چون حج مستحب این شدت عملی که پیغمبر به خرج داد و افن نکن گفت، دیگه برای حج مستحب برای چی ول کنه بره؟ بقیه روایات انشاءالله میمانه برای شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد.